عزیز شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، متشکریم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله تا این لحظه برنامه های ما مورد توجهتون واقع شده باشه. چنانچه در مورد برنامه ها نظر و یا پیشنهادی دارید، از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 میتونید به ما پیامک بدید و نظرتون رو اعلام کنید، و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید و اظهار نظر کنید. رسیدیم به ساعت 11. همکارانم آماده هستند تا ضرب سکه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما کنند. بشنوید.
ضرب سکه. با نام یاد خدای رزاق شروع میکنیم برنامه ضرب سکه رو در 17 روز از آذر 1403. الهی به امیده تو.
فرصت دوباره فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز و پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو، امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز، امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
سلام، علی مسعودی هستم که قراره با همکاری و به اتفاق سرکار خانم زهرا بهدیه تهیه کننده محترم برنامه، پرهام پرتو صدا بردار عزیزمون، از این لحظه حدود 50 دقیقه ای رو میزبانی کنید. ما رو با ارسال پیامک به 301035 این ارتباط رو برقرار بکنید و یه تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو هم هست، 2786-1035. یه راه ارتباطی بسیار دلی هم داریم که سنگ صبور شما 162 که صبورانه میتونه به پیام ها و انتقادات شما گوش بده و اونها رو حتما به گوش ما میرسونه و صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. FM ردیف 103.5 مگاهرتز. از فرض ترجیحی از تجهیزات پزشکی تلخ یا شیرین.
ارز 28500، ارز به اصطلاح نیما، ارز واردات در مقابل صادرات یک معضل بزرگ برای تولید کننده هستش.
موضوع گلایه این تولید کننده اختصاص ارز ارزان قیمت به تجهیزات پزشکی است.
شرکت ها ارزاشون، تخصیصاشون، فیشاشون داره میسوزه. میدونید به چه معنی؟ یعنی من دیگه کالای مورد نیاز بیمارستان رو به موقع نمیتونم بیارم سر جاش تو انبارم بگذارم.
هدف دولت که رسیدن کالای ارزان به دست مصرف کننده نهایی است با یک دوراهی در انتخاب مواجه است. برخی از کارشناسان معتقدند یارانه تجهیزات پزشکی باید به انتهای زنجیره که همان مردم هستند برسد، و برخی دیگر هم بر این باورند که تخصیص ارز ارزان قیمت به ابتدای زنجیره میتواند در کاهش هزینه ها مؤثر باشد.
ارز ارزان یا اینکه سوبسیدی به واردات نمیده، هم اگر میخوان سوبسیدی بدن که همه میدن روی دارو و بعضی از اجهزه بدهی چه بیمارستان چه شخصی سوبسید میدن به انتهای زنجیره میدن.
حالا که بحث بر سر میزان تخصیص ارز به تجهیزات پزشکی برای سال آینده در مجلس داغ است، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از اختصاص 3.5 میلیارد یورویی ارز به دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده. وزیر بهداشت هم اینطور اظهار نظر کرده:
ما وقتی میخوایم ارز ترجیحی رو حذف بکنیم باید یه نقدینگی ایجاد بشه که اون ما به تفاوت با ارز با قیمت‌های نیمایی و بالاتر رو تأمین بکنه. اگر این وجود نداره، تا وقتی که این وجود نداره ارز ترجیحی نباید حذف بشه.
طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، پرداخت از جیب مردم در مورد هزینه‌های سلامت بیشتر از 50% شده که طبق سیاست‌های کلی سلامت، منابع سلامت باید از طریق بیمه‌ها مدیریت شود. فاطمه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
خب خیلی ممنون و متشکر در همین ابتدا از خانم حسن‌پور برای تهیه این بخش و همه شمایی که ما رو شنونده هستین. موضوع ارز و حذف ارز ترجیحی حالا اصولا توی همه حالا شاید کالاها و صنایع وقتایی همیشه صحبتش پیش میاد، کالاهای اساسی. صحبت بر اینه که این مدیریت رو بالاخره بسپریم به اون زنجیر آخر یا همین اول خودمون حذفش بکنیم، اما اصل موضوع بر اینه که حالا چه اول چه وسط چه آخر اگر مدیریت نباشه همش با چالش روبروه. اصل موضوع و مهمش اینه. امروز در خدمت عزیز کارشناس هستیم، توی این حوزه میهمان برنامه هستن و قرار هست که با هر کدوم از بزرگواران این موضوع رو پیش ببریم. من ابتدا معرفی میکنم آقای دکتر سید مرتضی حسینی شکوه، ایشون رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستن. آقا سلام عرض کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر علیرضا شیزری، رئیس انجمن تامین تولید و توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی. آقای شیزری سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیزتون، امیدوارم که بهره خوبی از این نشست داشته باشیم.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر داریوش چیوایی، کارشناس اقتصاد سلامت. آقای چیوایی سلام، خیلی خوش اومدین، غیبتتون زیاد شده.
زنده باشین. سلام خدمت شما، خدمت همه شنونده‌های عزیز این برنامه خوب. امیدوارم که حالا که توفیق داریم خدمتتون باشیم بتونیم گفتگوی خوب رو با دوستان جلو ببریم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. میخوام از خودتون شروع کنم آقای چیوایی، خیلی کوتاه در رابطه با موضوع امروز من خواهش میکنم هم نظرتون رو بگین هم نکاتی که امروز دوست دارید بیشتر بهش پرداخته بشه توی برنامه.
بله، خب عنوان برنامه عنوان جذابیه، اگه من درست میگم، اگه غلط بود شما حتما کمکم کنین، که حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی تلخ یا شیرین. اصولا این ارز که وارد کشور میشه این متعلق به مردمه، به ویژه وقتی که از منابع عمومی داره به دست میاد و باید هم به مردم برسه و در اختیار مردم باشه. اساسا حذف ارز ترجیحی یا حذف هر منابعی که متعلق به مردم هست کار اشتباهیه. نکته در اینه که این منابع از چه طریقی وارد سیستم بشه. سوال اینه، ما میخوایم ارز ترجیحی رو بدیم به چند نفر وارد کننده یا میخوایم ارز ترجیحی رو بدیم به خود مردم؟ میخوایم انفال رو برگردونیم به مردم یا میخوایم اون رو دوباره با یه واسطه دیگری به نوعی که هی داریم میگیم میخوایم برسونیم به مردم، اون شکلی میخوام باهاش رفتار بود؟ سوال اصلی اینه و پاسخ خود منم یک خطیش به این موضوع اینه. شاید یه زمانی توی کشور ما پاسخ یک خطی اینه که باید برگرده به مردم، و حالا در توضیح، شاید یک زمانی توی کشور ما شناسایی افرادی که استحقاق دریافت یک یارانه ای یک هزینه ای رو دارند کار خیلی دشواری بود. یعنی شما تا می‌خواستی متوجه بشی که این آدمی که بالاخره براش نسخه شده که آقا تجهیزات پزشکی، چون می‌دونین که مثلا یه موقعی اومدن گفتن که نو تلویزیون اعلام کرد، گفت مثلا یک کسی رو ما پیدا کردیم که نسخه می‌نوشته و این آدم 30 میلیارد تومان اون زمان مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش که عدد قابل توجه تری بود فقط تجهیزات پزشکی ایشون برداشته تجویز کرده. معلومه که اینها به قول پزشکان اندیکاسیون نداشته و یک در واقع خلافی صورت گرفته. خب اون موقع از اون موقع ما عبور کردیم، الان سیستم های الکترونیکی هستن، شفاف شما میتونید ببینید. الان میتونید افراد رو و مصرف کنندگان و ذی‌نفع نهایی رو راحت تر از وارد کننده ها بشناسید و مستقیما هم بهشون تخصیص بدید. این نکته من توی این برنامه است.
خیلی متشکرم. به هر حال این نکته مهمی است. آقای دکتر چیزری، من خواهش میکنم حضرت عالی هم نظرتون رو بفرمایید یه دقیقه.
چشم. عرضم به حضور شما که در این که انفال متعلق به همه مردم هستش و ثروتمند و غنی و فقیر نمیپذیره، این درست هستش، حکم حضرت امام هستش. عرضم به حضور شما که این که ما چجوری این یارانه رو تقسیم بکنیم در مسئله درمان و شرافت پزشکی اصلا فقیر و غنی فرقی ندارن، همه در یک سبد هستن. بنابراین ما خیلی آسانتر هست که با توجه به سامانه های نظارتی، مثال عرض میکنم، ما اگه یه باتری قلب رو وارد میکنیم به مبلغ 50 میلیون تومان، از زمانی که این از گمرکات ترخیص میشه تا زمانی که در بدن بیمار کاشته میشه، این در رصد هست و رفع تعهد نمیشه، در سامانه ها باقی میمونه. آی دکتر هم میتونن تصدیق کنن که هیچ وقت نمیشه توی قلب کسی که به باتری نیاز نداره ما بریم باتری قلبی بذاریم. بنابراین من فکر میکنم که اگر به 100 تا نماینده دولت که حالا یا وارد کنندن یا تولید کنندن مثل یک ابر این منابع رو تخصیص بدیم و دولت رو بزرگ نکنیم و اینها بیان در سامانه های مجازی که الان این کار رو دارن میکنن این رو پخش بکنن، بسیار کار درستی هم هست. چرا؟ برای اینکه وقتی کسی تصادف کرد ما نمیتونیم بگیم تو غنی هستی یا فقیر هستی، سکته کرد نمیتونیم بگیم غنی هستی و فقیر هستی، یا برو دولتی یا بیا خصوصی. ما باید به اون خدمات بدیم، خدمات ارزان و کیفی بدیم و این حسن بزرگی که داره اینه که ما دولت رو بزرگ نکردیم، یعنی از آن صد توزیع کننده و تأمین کننده استفاده کردیم، در سامانه های الکترونیکی کار رو برون سپاری کردیم، دولت رو کوچیک کردیم و به مردم این رو توزیع کردیم. حالا حسن بزرگش چیه؟ حسن بزرگش اینه که عدالت هم رعایت شد. اگر ما بتوانیم در مباحث کلان اقتصادی مالیات ستانی رو درست کنیم، آن که ثروت بیشتری داره مالیات بیشتری میده که الان داریم به اینجا میرسیم، در نتیجه از سوبسیدی که بهش دادیم داره پرداخت میکنه، یعنی آنچه مصرف کرده مالیات چم میده، آن کسی که مالیات کمتری داده در نتیجه نداره و استحقاق استفاده این هم داشته. بحث ها باید به صورت عمقی ریشه‌ای محاسبه بشه. همین که میفرمان یارانه رو باید به انتهای زنجیره داد، یعنی چی؟ یعنی ما ارزش پول ملیمونو که امروز در تجهیزات پزشکی و دارو 4200 تومانه بیاین تسعیر بکنیم به 57000 تومان، یعنی تالار دوم. این چجوری تسعیر میشه؟ با چاپ نقدینگی. امروز مطالبه تجهیزات پزشکی از بیمه ها 20 همته، این رو شما 8 برابر بکنید میشه 160 همت. 160 همت رشدیه که ما به نقدینگی و پایه پولی داریم اضافه میکنیم.
تازه این منهایمون تورمیه که
احسن تو ولنصاف و این شوربختانه. میدونید که من خیلی ایشونو دوست داشتم، یه زمان نامه نوشتم به سه شهید رئیسی گفتم که آقا این چهار قسمی که میگن شما یارانشو بردار، روغن و برنج و گندم، این فقط به این چهار نمیشه، رو معیشت مردم تأثیر میذاره. متاسفانه دقت نکردن اون زمان مشاوره های کامل و جامع، نبیم اشتباه ها، کامل و جامع نبود. یه طرحی مثل طرح دارویار درست شد که نتیجهش به انتهای زنجیره الان معلومه که چه سطحی از تورم و توقع، 55% مردم دارن پول دارو رو از جیب میدن.
متشکرم. این حذف هم که داشت صورت میگرفت، من یادمه در همین برنامه‌های اقتصادی رادیو گفتگو ما بارها این صحبت رو کردیم که به مثابه یک چهار پایه است، یعنی ما یه پایه رو نمیتونیم اصلاح کنیم، عملا سه تا پایه دیگه میمونه و باید همه رو با هم ببینیم. آقای دکتر حسینی، شما هم من خواهش میکنم ابتدای فرمایشاتون در واقع نکات ابتدایی رو بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
خب مجددا با عرض سلام به نام خدا، البته مباحث رو هم های چیوایی هم های دکتر چیزری اشاره کردن. ببینید تو مباحث اقتصادی به هر حال ما میگیم باید به فکر رفاه مصرف کننده باشیم. اینجا بیمار هست و در واقع خدمت رسانی بدون هیچ چشم داشت از جنبه پرداخت باید لحاظ بشود. ما در حوزه بهداشت درمان یه شاخص داریم برای اینکه ببینیم آیا تأمین منابع مالی عادلانه صورت میگیرد یا نه، و اون بحث حفاظت مالی هست. خب شاخصی که داریم آوتا پاکتی هست که مصرف کننده در لحظه دریافت خدمت در واقع پرداخت میکنه. اون چیزی که در برنامه قبلی توسعه دیده شده بود 25% بود و در برنامه جدید توسعه 30% هست. اینو اگر مبنا قرار بدیم اون موقع میتونیم سیاستگذاری درستی انجام بدیم. و نکته بعدی این که خب ما الان میخوایم بحث ارز ترجیحی تجهیزات رو منطقیش بکنیم، ببینیم درس آموخته های گذشتمون به چه صورت هست. دو سالی هست، بیش از دو سال و نیم هست که، یا نزدیک دو سال و نیم هست که بحث طرح دارویار داره در کشور اجرا میشه با اون اهدافی که از اول داشتن. ولی من به استناد گزارش کمیسیون بهداشت درمان مجلس که در اردیبهشت ماه در واقع منتشر شد اشاره میکنم که عملا بر اساس این گزارش که در عالی ترین سطح نظارتی کشور تدوین شده، عملا این طرح شکست خورده و به اون اهدافی که داشته
نرسیده. این طرح داریا رو برای شنوندگان یه توضیح کوتاه میدید؟ البته فکر میکنم همه میدانند ولی از زبان شما اگر بشنوید.
ببینید به هر حال این که ما ارز دولتی میدیم طبیعتا یه معایبی دارد. بر اساس این دولت تصمیم گرفت در سال 1401 تیر ماه بحث طرح در واقع دارویار، البته اولش طرح دارویار نبود، با اسم دیگری بود که گفتن که ما اون ارز 4200 رو باید ورداریم و تبدیل کنیم به نیمایی و این اختلاف این قیمت رو در واقع دولت پرداخت کنه به بیمه که باید بیمه از کنار در واقع به عنوان مسئول بیمار به حالا خدمت دهنده در واقع یا حالا شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده در واقع پرداخت بکنن. بنابراین اون موقع اولم خوب اجرا شد، دو سه ماه اول در واقع چون مستقیما به در واقع خود بیمه پرداخت می‌کرد و بیمه هم با تولید کننده در واقع مراودات مالی داشتن، طرح خوبی بود. ولی بعدن متاسفانه این منوط شد به بحث طرح هدفمندسازی یارانها و دخالت سازمان و برنامه بودجه که متاسفانه اون چیزی که مد نظر بود محقق نشد.
خیلی متشکرم آقای شیفایی. ما توی اقتصادمون این مبحث ارز رو همونطور که حالا کمی پیشتر در واقع عرض کردم اینه که داریم همیشه با چالش مواجه میشیم. یه طرحی که شاید حالا البته این بحث ارز ترجیحی همیشه وجود داشته برای کالاهای اساسی دارویی، اما توی اقتصادمون برای اون افراد فعال اقتصادی هم همیشه دردسر ساز هست. همین امروز هم همینطوره، ما با چند نرخی شدن ارز مواجهیم. حالا شما چون با اون نگرش رسانه‌ای هم به موضوع نگاه هم میکنید، من میخوام یه قیاسی بکنید که حوزه دارو تجهیزات پزشکی رو با سایر صنایع، یعنی میخوایم فارغ از اون اصلی بودن و مهم بودن، میخوام ببینم چه تفاوت‌های دیگه‌ای واقعا میتونه داشته باشه که اینجا ما اون تغییر رو باید درش حتما ببینیم، یا اینکه اگر داریم درست بهش فکر میکنیم دقیق‌تر بهش بپردازیم به خاطر اینه که با جون افراد سر و کار داره.
ببینید یه تفاوت جدی که حوزه سلامت با سایر حوزه‌ها داره، من بحث نظری رو کاری ندارم که آقا مهمه اگه مثلا دارو نرسد دیگه، اصلا این مثلا خودرو نیستش که حالا بگیم خودرو هم اشکاله ها، اگه
بگیم سوار نمیشه
مثلا اتوبوس سوار میشه،
ولی باتری قلب نمیدونم
کارش بکنه، دارو رو نمیتونی کارش بکنی. اینا سر جای خودش و بسیار بحثای درستیه و بارها هم ما خدمت شما و دوستان دیگه توی برنامه مختلف گفتیم، اما یه تفاوت جدی تو حوزه سلامت وجود داره که امکان اصلاح به نفع مردم رو خیلی امکان پذیر رو عملیاتی میکنه. اون چیه؟ اونه که ما اینجا ساختار و سازوکار رسمی به نام بیمه داریم. شما تو اقلام مثلا خوراکی مثل برنج و روغن و اینها که حالا ارزش تغییر کرد، روغن نمیدونم هر شکر قند هر آنچه که بود، شما شبکه بیمه ای نداشتین. اینجا یک شبکه بیمه ای دارین، تمام آحاد کشور توی این ثبت شده در بیمه های پایه، تامین اجتماعی حالا شاغل هستن یا بیمه سلامت، هر کس هم بیمه نداره میتونه بیمه داشته باشه با یک در واقع مراجعه به سایت، و شما یه پوشش 100% روی جمعیت دارید، به اصطلاح رجیستریتد هست جمعیتت، کامل اومده ثبت شده و امکان اصلاح برای تمام آحاد جمعیت رو داری. علاوه بر اون توی سازوکار بیمه ای شما اومدی ساختاری به اسم نسخه نویسی الکترونیکی که مقدمه پرونده الکترونیک سلامت هست رو هم ایجاد کردی. برای همین شما اگه بخوای پولی رو به عنوان یارانه روغن یا یارانه مثلا شکر یا قند یا برنج تخصیص بدی، شاید ندونی که آقا کی چقدر مصرف میکنه. اصلا شاید یه نفر نخواد، شاید یه نفر بیشتر لازم داشته باشه، شاید یه نفر اصلا پول دیگه‌ش هم بیاره اینو بخره بذاره توی انبار. اینو متوجه نمیتونید بشید، ولی در حوزه سلامت کاملا بریز میتونید الان نسخه الکترونیک رو بررسی بکنید در سامانه‌های مختلفش با یک تقریب بسیار خوبی، یعنی نزدیک به 100%، نمیگم 100 چون برخی نسخ ممکنه ثبت نشن الکترونیک، میتونید ببینید که چه اتفاقی داره میفته. بنابراین یه تفاوت اساسی در حوزه سلامت که اصلاح ارز ترجیحی رو، بردنش به انتهای زنجیره رو امکان پذیر میکنه، برخلاف سایر حوزه‌ها راحت ترش میکنه، همین حضور و وجود بیمه ها و ساختارهای در واقع اطلاعات سلامت بسیار قوی است که توی کشور ایجاد شده. این ظرفیت جدی و این وضعیت خوبی که وجود داره رو میشه برای اصلاح استفاده کرد. یعنی الان شما با یکی از مردم میشه یارانه مربوط به داروی شما رو به تا ریال آخرش رو هم به حساب شما واریز بکنن. چرا؟ چون نسخه شما الکترونیک ثبت شده، آنچه که از روی نسخه گرفتیم. من بگم یه نفر ممکنه مثل من پاشه بره داروخونه بگه من هر دارویی که OTC میشه خرید، بدون نسخه میشه خرید، یه تعداد زیادی میخوام. این یه بحثه. یه موقع من نسخه دارم، پزشک برای من تجویز کرده، میگه آقا شما باید این داروها رو داشته باشین، این قطعا این تو سامانه ثبت میشه، باید یارانش داده بشه، در واقع اون قیمتش باید به نحوی باشه که قابل تحمل باشه، چون بالاخره یارانه است و باید به مردم برسه. این تفاوت اساسیه. اگر باز نکته‌ای وجود داره من
مرسی متشکرم. آقای دکتر چیز عجیب، ما در رابطه با بنزین هم یه موقع میشنویم که مثلا میگن که اونی که خودرو داره بالاخره اصلا بنزین باید بهش بدیم، اون خودرو نداره نباید بدیم. اما اصل موضوع اینه که بالاخره در اتفاقی که میفته اثرش برای همه خواهد بود اگر بخوایم تغییر ایجاد کنیم. حالا از این زاویه بفرمایید که واقعا وقتی که اینقدر قوی، یعنی هم نسخه رو داریم، یه دستوری در رابطه داریم، هر کسی که اتوماتیک نمیره که دارو همینجوری بره بخوره، که اونم بخوره داره آزاد خرید میکنه، مثلا یه دفعه ممکنه بره یه دونه بخواد قرص بگیره آزاد میره پولش میده دیگه میگیره. اینجا این تفاوته اصلا یه جوری نمیدونم، جای سوال حداقل برای من، نمیدونم از زاویه دید شما چطوره.
اجازه بدید یکم برم به ضرب سکه، فقط نگو یه دقیقه چون همه
خواهیم دیگه قرف میتونم البته ما اینجا نه اینجا دیگه یه دقیقه نیست همه دیگه مخواه صحبت ما ضرب سکه رو البته دیگه دیدیم فایده نداره دیگه داریم شمش ضرب
میکنیم. آره از 1403 گفتم. ببین فرق من تاجر، من مادر مریض، من تولید کننده و من درگیر با جناب شیبایی که حرفای بسیار شیبایی میزنه ولی یه روی سکرون بینه اینه. و فرق آقای دکتر که دستن در کاره در اون 30%ه که نهفته بود. بزرگترین هویت ملی یک کشور امروز ارزش پولشه. یعنی اگر میخواهید هویت یک ملی رو به کوتاهی بگیرید، ارزش پولش رو ازش بگیرید. مثال ها از زمان کودتای برزیل و چین و غیره و آلمان و ظهور نازی و فاشیسم و همه اینا هست که بی ارزشی پول چه کرده. چرا عده‌ای تلاش میکنن که برای اینکه هر روز پایه پولی ما بی ارزش بشه؟ من نمیدونم آیا ایلی کوهنم هم چی کاری رو کرده یا نه، یعنی شاید این تلاش رو کرده. اما استاد فرمودن سهم بیمار از سبد هزینه بیمه‌ای که آقای شیبایی هم می‌فرمان کاملا در رصد هست 30%. من می‌خوام یه مثال ساده براتون بزنم. اولا بحث مالیات ستانی رو به شما گفتم، دو بحث یارانه درمان که در تمام دنیا فقیر و غنی نمی‌شناسه. حالا نظام‌هایی مثل نظام درمانی انگلیس هستن که 0 تا 100 می‌پردازن، کوبا هستن که 0 تا 100 می‌پردازن، در بهترین نحو حضرت آقای دکتر می‌فرمان که 30%. حالا این مثال می‌زنم، فرض بفرمایید یک بیماری با یک اکیوت امای یا سکته قلبی وارد بیمارستان میشه، نیاز به آنژیوگرافی پیدا میکنه، میره داخل آنژیوگرافی، نیاز به یه دونه استنت پیدا میکنه. امروز بهترین نوع استنت 2,000,000 تومان. در نتیجه بیمار میاد 10% فرانشیز از جیب خودش میده و بیمارستان هم بقیه پولو با وعده و وعید اون شرکت میگیره و 4 ماه 5 ماه بعد و یه سال بعد میده، خلاصه میذاره بیماره با 200,000 تومان میاد بیرون. حالا ما این رو ارزش رو آزاد میکنیم، میخوایم بریم ته زنجیره به سمت بله. ته میشه. اینجا قیمت استنت میشه 15 تا 20 میلیون تومان. استادم که تصورشون بر 30% دیگه، یعنی یه بیمار 4.5 میلیون تومان تا 5 میلیون تومان باید هزینه 30% کاور نکردن استنتو در بیمارستان دولتی بده. وقتی که در بیمارستان دولتی میخواد این کار رو بکنه نداره بده. بنابراین بیمارستان هم چون دیگه نقدینگی نداره که بخره بذاره تو انبارش، از هر 3 نفر یکی رو کنسل میکنه، چون قد قبل پول داره دیگه. بعد بیمه هم بعد پول بپردازن، اینا هم تو سیکل میمونن. یعنی فاجعه انسانی به حدی شدید خواهد شد که بنده اینجا در بالاترین کلاس خطر هشدار میدم. این تازه راجع به مصرفیه. امروز به جرأت کمترین بیمارستان دولتی رو میتونید ببینید که دستگاه سرمایه خراب نداشته باشه. دلیلش هم واضحه. ما یک ارگانی داشتیم به نام هلال، به نام هیئت امنای صرفه‌جویی در ارز معالجه بیماران. 300 میلیون یورو این مصرفش بود. 300 میلیون یورو. این دستگاه ها و قطعات یدکی رو با ارز ترجیحی می آمد در اختیار بیمارستان می زاشت. مثال قیمت یک دونه دستگاه سی تی اسکن می شد 1,200,000,000 تومان تا 4,000,000,000 تومان، یعنی می زاشت و استفاده می کردن. همون دستگاه امروز با ارز 57 تومان یا ارز 70 تومان می رسه به 70,000,000,000 تومان. تویوبش می شه 5,500,000,000 تومان. چجوری این بیمارستان بیاد خدمات بده، اصلا تشخیص بده؟ ما چجوری اینو به آخر زنجیره بدیم؟ آخر زنجیره کجاست؟ از کجا این گونی های پولو چاپ بکنیم بریزیم توی اقتصادمون؟ اقتصادی که الان با حجم بیرویه و سرافکندگی بسیار زیاد ناترازی حاصل از ریال بدون پشتوانه ساده. ببین حرف ها رو زدن ساده است، رصد کردن ساده است، پرداخت کردن. یا یه مثال کوچیک براتون بزنم. میگه که یکی از دوستای ما اومده میگه ایران مصرف آنتیبیوتیکش بالاست. خب بالاست، حرفی نیست درش. چرا بالاست؟ چون شما با کوچکترین درد دندان که میگیری تشریف بری داروخانه مسکن و آنتیبیوتیک میگیری، به دلیل اینکه عرض ترجیحی که برای درست کردن این دهان منشأ بیماری بوده شما حذف کردی، دیگه توان نداره اون بیمه و غیره و زاله که کاور کنه اینو، در نتیجه مصرف آنتیبیوتیک تام میره بالا. این خیلی روشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین، شما نکته‌ای دارین در این بخش؟
ببینید، عددی که من اشاره کردم در واقع سهم پرداخت بیمار هست که در ادبیات بین‌المللی به عنوان یک استاندارد هست و اشاره کردم. من هم با نکات آقای دکتر چیزری موافق هستم. اگر اختصاصا بخوایم در خصوص این طرح صحبت بکنیم، بنا به اون چیزی که الان هست و درس آموخته ای که ما از طرح در واقع دارویار داریم، حالا اینو میخوان تجهیزیارش حال اسم بذارن، به نظر میرسه که در کوتاه مدت این طرح خیلی جواب نخواهد داد. ببینید، الان طرح در واقع دارویار دنبال این بود که قیمت مصرف کننده در واقع تغییر پیدا نکنه نسبت به سال 1400، ولی الان گزارشی که بعد از اجرای 2.5 سال ارائه میشه میگن قیمت ها بیش از 110 برابر شده. من خودم محاسبه کردم. ببینید، به هر حال باز من میخوام بگم بحث تجهیزات با دارو شاید متفاوت باشه. دارو یه جاهای جای در واقع کالای جانشین داره، ولی تجهیزات نداره. بعد میزان وارداتی که ما داریم، دارو چند درصده، تجهیزات چند درصده؟ الان بالای 60% تجهیزات از خارج از کشور وارد میشه و عمده ارز مال این قسمت هست، که حالا اون چیزی که هست بالای 1,500,000,000 دلار هست، اون چیزی که برآورد میشه طبیعتاً شاید بیشتر باشه. بنابراین من میخوام بگم که در کوتاه مدت بدون اینکه ما زیرساختای لازم رو ایجاد بکنیم، نباید شتاب زده یه طرحی رو در واقع اجرا بکنیم که میبینیم و میدانیم که بر اساس اون تجربه قبلی طرح دارویار میتونه برای ما مسئله ساز باشه، چه برای بیمار چه برای تولید کننده. اینا رو باید در نظر بگیرید.
خیلی متشکرم. در این بخش سرکار خانم فاطمه حسن‌پور همکارمون به اضافه شدن. البته یه بخش گزارشی رو ابتدا پخش کردیم. خیلی کوتاه هم اخبار و تازه‌های اقتصادی رو میشنویم.
درود بر شما کارشناسان محترم و همه شنوندگان خوب برنامه ضربه سکه. سپاسگزارم از اینکه باز همین فرصت در اختیار من قرار گرفت تا با تازه‌های اقتصادی همراه شما باشم. آقای مسعودی بزرگوار، موضوعتون موضوع خیلی داغ، یه کارشناسان کارشناسان حاضقی هستن. من نمیخوام خیلی وقت این برنامه رو بگیرم، فقط میخوام اشاره‌ای بکنم به صحبتایی که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شب گذشته در برنامه صفحه اول شبکه خبر در واقع بهش اشاره کردن. آقای شهریاری از پیشنهاد این کمیسیون برای اختصاص 3.5 میلیارد یورویی در واقع منبع تامین بودجه به حوزه سلامت و تامین دارو در بودجه 1404 خبر داد که موضوع خیلی داغیه که جا داره که کارشناسامون به این موضوع اشاره بکنن و نظرشون راجع به این مورد بگن. آقای شهریاری گفت دولت 11 میلیارد یورو برای کالاهای اساسی پیش بینی کرده که ما پیشنهاد میکنیم 3.5 میلیارد یوروشو تخصیص بدن به دارو، تخصیص بدن به حوزه سلامت. اشاره کرد به این